بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسیار مختصری درباره نام‌ها یا صفات زیبای پروردگار. الله، خدایی که نیست موجود قابل پرستشی جز او و برای اوست زیباترین نام ها. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ جهان اسلام، درباره نام ها یا صفات زیبای خداوند فرموده: بدان که خدایی را جل جلاله نام هاست و آن نام ها او را صفات است. با آن نام ها نامور و ستوده و شناخته شده، نام های پر آفرین و بر دلها شیرین، نظم پاک و گفت پاک از خداوند پاک، نظم به سزا و گفت زیبا از خداوند یکتا، آیین زبان و چراغ جان و ثنای جاودان. و آگاه باش که آنچه نام مخلوق است مصنوع است و عاریتی و ساخته و مجازی، و آنچه نام خالق است همه قدیمند و ازلی و به سزای او حقیقی. هیچ نام از نام‌های او جدید نیست. این گفتار تفسیر بسیار ساده است از 99 نام حق تعالی که بر اساس عقاید عرفانی اسلامی تهیه شده و مبتنی بر این است که کیفیات وجودی خود را با کیفیات الهی هماهنگ ساز. اینها نام های زیبای الهی هستند و از طریق تجلی نور آنها که در انسان به صورت صفات ظاهر می شوند، زندگی این جهانی و آن جهانی ما منور می گردد. البته منظور از تذکر 99 نام خداوند این نیست که خداوند تنها 99 نام دارد. نام های بیشتری نیز در قرآن مجید به خداوند نسبت داده شده و نام های بی نهایت دیگری هم وجود دارد که از طریق آفرینش منتخب خود آشکار فرموده است. خداوند دلهای پاکی را که همچون آینه نور نام‌های زیبای او را منعکس می‌کنند دوست دارد. نام‌های خدا دلیل وجود و یگانگی او هستند. ای کسانی که زیر بار غم‌ها و مشکلات جهان مادی رنج می‌برید، باشد که خداوند برای زخم‌های قلب شما از نام‌های زیبای خود مرهمی سازد. این نام‌های زیبا را بیاموزید، درک کنید و تکرار نمایید و به دنبال آنها در تمام آسمان و زمین و در هر آنچه که زیبایی وجود را می سازد جستجو کنید. با پاکسازی نفس خود به اذن الله در این کار بر حسب صمیمیت و خلوص خود برکت می یابید. ای خدای بزرگ، به حق نام های زیبایت و به حق آنان که نور نام هایت در آنها متجلی است، ما را به راه آنان هدایت فرما. بگذار صفات تو را همه جا آشکارا ببینیم. آینه قلبمان را پاک کن تا شاید بتوانیم بازتاب شکوه و زیباییت را در درون خیش و در سراسر جهان مشاهده کنیم. آمین یا رب العالمین. قسمت هفتم. مانع، بازدارنده صدمات و خسارات. خداوند یگانه ای است که صدمات و خسارات را از مخلوقاتش دور می کند. توانایی انسان محدود است. انسان ناتوان از انجام خیلی چیزهاست که آرزویش را دارد، اما این را نمی فهمد. ما آرزو می کنیم، می خواهیم و سعی می کنیم تا به آرزوها و خواسته های ما برسیم. آرزوهای ما بی پایان و نقشه ها و حساب های ما برای رسیدن به آن بی حد و مرز است. اما به دست آوردن این آرزوها وابسته به سببها، تأثیرات و دلایل زیادی است. ما گاهی هر آنچه را که آرزو داریم و برایش کار می‌کنیم به دست نمی‌آوریم. وسایلی که تولید کننده این چیزها و به وجود آورنده آنها هستند بستگی به تجلی صفت زیبای موتی به معنی عطا کننده و بخشنده دارد. وقتی آرزوهای ما به انجام نمی‌رسند، نتیجه تجلی صفت الهی مانع است که به معنی بازدارنده می باشد. در هر دو مورد آن چیزی که اتفاق می افتد همان است که بر اساس تقدیر خداوندی باید اتفاق می افتاد. انسان فقط وقتی به تقدیر خود پی می برد که به عمل در آمده باشد. خداوند خبیر از آرزوهای ما آگاه است. خداوند غنی خزانه های بی پایانی دارد که حاوی تمام آن چیزهایی است که ما آرزویشان را داریم. خداوند کریم آنچه را که آرزو می کنیم از دسترسمان دور نمی کند. خداوند قدیر قادر است فوراً وسایل برآورده شدن آرزوهایمان را فراهم کند. خداوند ثروتمندترین، سود رساننده ترین و قدرتمندترین و منصفترین است. اگر ما به آرزوهایمان نمی رسیم، نه به این دلیل است که او از آنها خبر ندارد و نه چون آن را ندارد که بدهد و نه برای این است که استطاعت دادن آن را ندارد و نه او ناتوان از رساندن آن به ماست. او کامل و از هر عیب و نقصی مبراست. با وجود اینکه ممکن است دلیلش بر ما روشن نباشد، باید باور کنیم که آنچه را که آرزو می‌کنیم و می‌خواهیم اما به دست نمی‌آوریم، به این دلیل است که اینطور برای ما بهتر است. البته در صورتی که نهایت سعی و کوشش خود را در راه رسیدن به هدف کرده باشیم و دلیل نرسیدن به آن آرزو تنبلی ما نباشد. مثل اینکه پدر کاملی باشد که نسبت فرزندانش بیشترین حد عشق و حمایت را داراست. او نه تنها نسبت فرزندان و خانوادهش، بلکه برای همه دانا، ثروتمند، سخی و مهربان است. اگر یکی از بچه هایش را از پرخوری یا خوردن یک میوه نارس یا بازی کردن با یک شیء خطرناک منع می کند، آیا می توانی بگوییم در کرم او کمبودی هست؟ مسلماً او با نیت بهتری فرزندش را از داشتن چیزی یا انجام کاری باز می دارد. در حقیقت مهربانی و شفقت خداوندی به طور نامحدودی از محبت مهربان ترین پدران یا مادران بیشتر است، ولی همون خیر و مصلحت ما را بهتر می داند. تجلی نور این صفت زیبای الهی در کسی است که خداوند او را از تمام چیزهایی که برایش مضر است در امان نگاه داشته است. او هم به نوبه خود اطرافیان خود را از چیزهای مضر حمایت می کند، حتی اگر آن چیزها به صورتهای بسیار جذابی مانند ثروت، شهرت، زیبایی، شادی و غیر ظاهر شوند. خداوند در قرآن مجید می فرماید: لیکن چه بسیار شود که چیزی را دوست ندارید در حالی که برایتان خیر است و چیزی را دوست دارید که شر و فساد شما در آن است. خداوند به مصالح امور خلق داناست و شما نادانید. قسمتی از آیه 216 از سوره 2 بقره. یا می فرماید: چی بسا از چیزی که راحت داشته باشید ولی خداوند در آن نیکی فراوان قرار داده باشد. قسمتی از آیه 19 از سوره 4 نساء. صدق الله العلی العظیم. Thank you. زار، آفریننده آنچه ضرر می رساند. خداوند همانطور که آفریننده فایده و خیر است، خالق بدی و شر هم هست. صفت زار به معنی آفریننده شر معمولاً با صفت نافع یعنی آفریننده خیر به ذهن می آید. هیچ کدام از این صفات به طور مستقیم در قرآن مجید نیامده است. این صفات از طریق مقام معظم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان صفات خدا ذکر شده و طبق آیاتی که اکنون یادآور می شویم پایه قرآنی دارد و باز خدا داناتر است. خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها که به جهاد معروف است فرموده اگر خیری به آنها برسد می گویند از جانب خداست و اگر شری برسد می گویند از ناحیه توست. بگو همه از ناحیه خداست، چرا این قوم حاضر نیستند حقایق را درک کنند؟ هر خیری که به تو برسد از ناحیه خداست و هر شری از خودت صادر شده است و ما تو را به رسالت به سوی مردم فرستادیم و گواهی خدا کافی است. قسمتی از آیات 78 و 79 از سوره 4 نساء. می شود اینطور نتیجه گرفت که چون خداوند قوانین عمل و عکس العمل را برای ما مقرر فرموده، پس شر یا ضرری که بر ما وارد می شود از ناحیه اوست. ولی از جهتی که ما با بی توجهی به این قانون در اثر عمل نادرست گرفتار عکس العمل ناخوشایند خود شده ایم، بنابراین ضرر و شر از ناحیه خودمان صادر شده است. گاهی این دو صفت از هم قابل تفکیک نیستند. آنچه که برای یکی زهر است برای دیگری دواست. ما تصور میکنیم که غذا به خودی و خود مغذی است و زهر به خودی و خود کشنده است، در صورتی که همیشه اینطور نیست. از این نقطه نظر که جز خداوند آفریدگار دیگری نیست، باز میشود چنین نتیجه گرفت که خوبی و بدی هر دو از طرف خداست. ولی در این حال خداوند در کتابهای آسمانی و به وسیله پیامبران جلیل القدر خود به ما تعلیم داده که به خوبی بگرویم و از بدی بگریزیم. او به ما قدرت تمیز داده و اراده و آزادی انتخاب. در تمام خلقت فقط انسان هست که دارای آزادی اراده و قدرت انتخاب است، هرچند محدود. از طریق همین اراده است که خداوند مردم را به دو قسمت کرده: خوبان که کارهای نیک انجام می دهند و به سوی نیکی رهنمون می شوند و بدان که کارهای بد می کنند و به سوی بدی می روند. این را خود انسان ها از روی دانش و اراده انجام می دهند. خداوند تعالی حلیم و صبور است. حلیم یعنی نجیب و صبور یعنی کسی که صبر می کند. او بدن را می پرورد و به آنها وقت می دهد شاید عوض شوند، که گاهی هم می شوند. آدم خوب گاهی به طرف بدی می رود و به صورت بدترین در می آید و آدم بد گاهی به طرف خوبی می رود و خوبترین می شود. اینها همه آزمایشات الهی است. آخرین آزمایش در زمان آخرین نفس است. و شاید به این دلیل درباره بهشتی و جهنمی شدن انسان هیچ کس جز خود خداوند نمیتواند قضاوت کند. در حقیقت اگر دیواری ترک خورده و به طرف راست متمایل شده باشد، با گذشت زمان این تمایل بیشتر می شود تا اینکه در طرف راست ویران می گردد. اما به ندرت درست موقعی که دیواری میخواهد در طرف راست که به آن متمایل شده ویران شود، یک اتفاق غیرعادی پیش میآید. طوفانی یا زلزله‌ای دیواری را راست میکند یا آن را به طرف دیگر ویران میسازد. همینطور هم آسیان، بی ایمانان و آنها که بازیچه هوا و هوسهای خود شدند یا در چنگال شیطان اسیرند، ممکن است یک روز از طریق دردی یا اندوهی سخت ترس از خداوند را احساس کنند و یا عشق او را، آنگاه به راه راست بیایند. یا ممکن است در راه راست باشند، از خود گذشته مهربان و سخی، اما کم کم از خود راضی و متکبر کردند و خود را بهتر از دیگران بدانند و آن وقت مانند شیطان متکبر از درهای رحمت الهی رانده شوند. در حقیقت رنجی که میبریم و زیانی که به ما میرسد فقط از طریق خطاهای خود ماست. با وجود این که خداوند بدی را آفریده، ولی به ما دستور فرموده که از آن برکنار باشیم و آن را برای ما ممنوع ساخته، باز ما به دنبال آن چیزهایی می‌دویم که برای من ممنوع شده. این امتحان است. ما شیطان را موجودی زشت تصور میکنیم. شیطان زشتی خود را فقط به آنها که دنبال کشف او هستند نشان میدهد. وقتی برای وسوسه افراد مؤمن و صالح خدا میآید، به صورت انسان یا رویدادی زیبا ظاهر میشود. خداوند صفت آفریننده شر خود را در شیطان و آنها که از او پیروی می کنند متجلی ساخته است و آتش جهنم را هم برای آنها خلق فرموده است. با وجود اینکه خداوند بدی را آفریده، سبب آمدن آن به سوی ما فقط خودمان هستیم. اگر ورشکستگی به سراغ ما بیاید، از طریق عدم درستکاری یا زیاد خواهی بیش از حد یا عدم لیاقت خودمان است. اگر بیماری به سوی من بیاید، معمولاً دلیلش بی‌دقتی یا بی‌اعتنایی ما به بدنمان بوده است یا در نهایت آزمایشی از طرف خداوند است که باید آن زمان را با متانت و صبر و کوشش در راه بهبود وضع خود بگذرانیم. با وجودی که خدا بدی را آفریده، کسی که آن را می‌خواهد برایش می‌کوشد و آن را به دست می‌آورد خودمانیم. بعضی‌ها به صورت عبرتی برای دیگران در می‌آیند و دیگران از سرنوشت آنها درس خود را می آموزند. در عمل کسی وجود ندارد که هرگز به سوی گناه نلغزیده باشد. کسی که از آن رنج می برد، همان کسی است که از اشتباهاتش می آموزد، چون این بهترین راه رستگاری است. وقتی کسی گرفتار غم، ترس، بیماری یا فقر می شود، باید بداند که هیچ کس جز خداوند نمی تواند آن را از میان بردارد. و وقتی کسی به نعمت خوشحالی، سلامتی، موفقیت و ثروت می رسد، باز هم خداوند است که میتواند آن را نگه دارد. بنابراین در سلامت و بیماری، شادی و غم، حتما باید به سوی خدا بازگردیم و تسلیم او شویم، چون خوب و بد هر دو از یک منبع میآیند و هر دو حقیقت درست هستند. در این حال معنیش این نیست که انسان باید همه چیز را به حال خود رها کند. انسان باید در جستجوی علتهایی باشد که از طرف خودش یا دیگران به وجود آمده و سعی کند همه چیز را به حالت درست و قانونی، البته منظور قانون الهی است، درآورد. انجام این کار معنیش کمبود ایمان به خالق خوب و بد نیست. این بهترین صورت پرستش تحت شرایط موجود است. تجلی نور این نام الهی در بنده چنان است که به شخص از طرف خداوند رمز و راز یگانگی تمام آنچه که اتفاق می افتد آموخته شده است. او می داند که بدی هم مثل خوبی از طرف خداوند است و به بدی هم مانند خوبی خوش آمد می گوید. گاهی اوقات با اتفاقات ناخوشایند مورد آزمایش قرار می گیریم تا محکی باشد برای صبر، عشق و قدرت ایمانمان. البته مقصود خداوند از این آزمایش این نیست که ما را بشناسد، چون او از درون و ناخودآگاه ما نیز آگاه است. آینده و گذشته ما بر او روشن است، بلکه شاید مقصود از آن شناختن وجود حقیقی خودمان بر ما و دیگران است. آیات مورد توجه در این باره: آیا مردم گمانشان بر این است که چون بگویند ایمان آورده ایم رهایشان می کنند و دیگر نمی آزمایند؟ آیه 2 از سوره 29 عنکبوت. بی تردید با اموال و جانتان آزمایش می شوید و از زبان اهل کتاب و مشرکان آزار فراوان خواهید شنید، و اگر صبر کنید و تقوا پیشه سازید، اینها که از عزم استوار در کار هاست. آیه 186 از سوره 3 عمران. ما هرچه در روی زمین زینت داده ایم تا به وسیله آن بیازماییم که کدامشان نیکو کردارند، و به همین منظور نیز روی زمین را خشک و هموار گردانیده ایم. آیات 7 و 8 از سوره 18 کهف. صدق الله العلی العظیم. نافع، آفریننده خیر و منفعت. خداوند تنها آفریننده خیر است. او انسان را به صورت بهترین مخلوقش آفرید و به او نعمتهایی عطا فرمود که او را بین بقیه مخلوقات یگانه و برترین ساخت. بهترین نعمتی که خداوند به انسان عطا فرمود هوشمندی، آگاهی و ایمان است. اینها وسائلی هستند که انسان از طریق آنها حس تشخیص و انتخاب بهترین را در میان مخلوقات خدا آموخت. همچنین انسان از نظر داشتن اراده یگانه است. تنها موجود با اراده جهان هستی به غیر از خود خداوند. اراده کوچک او تنها تحت کنترل اراده عظیم الهی است. این محدودیت به این معنی است که انسان به خود رها نشده است. خداوند به انسان فقط تا آن اندازه آزادی داده که معلوم شود آیا او به اراده الهی تسلیم می شود، به صورت بهترین مخلوقات خدا در می آید، به نام او حکومت می کند و بهترین آنچه را که خلق شده دارا می گردد، یا عصیان می کند، باعث سقوط خود و دیگران می شود و از رحمت خداوند طرد می گردد، همان گونه که شیطان طرد شد. قدرت انسان در انتخاب خوب و بد برای این نیست که خداوند ببیند بنده اش چگونه عمل می کند. خداوند همه چیز را درباره ما می داند. رحمت خداوند و تمام خوبی هایی که او خلق فرموده دائما بر ما می بارد. وقتی انسان به جهان هستی می نگرد، آنچه را که می بیند اراده خدایی است و آن چیزی را هم که با آن می بیند اراده خدایی است و آن چیزهایی را هم که از دیده هایش می فهمد باز اراده خدایی است و آنچه را هم که ظاهراً انتخاب می کند باز هم اراده خدایی است. چون اگر اراده خداوند بر این قرار می گرفت که ما هیچ حق انتخابی نداشته باشیم، مسلماً نداشتیم. پس آنچه هست اراده اوست. اراده کوچک ما فقط در قدرت باز نگه داشتن چشمانمان برای دیدن تمام نیکی‌هایی است که خداوند برای ما خواسته و عبرت از آنها، یا بستن آنها و دریافت هیچ چیز. گویی گنج های خداوند مانند باران رحمت دائما در حال باریدن است. ما باید برای دریافت آن حضور داشته باشیم. اگر نباشیم تمام آن بیهوده از بین می رود. برای حضور داشتن باید ذهن ها، چشم ها، قلب ها و دست های من را باز کنیم. باید آگاه، بیدار و هوشیار باشیم. از این طریق است که ما نیکی هایی را که خداوند آفریده دریافت می داریم. تجلی نور این نام خداوند در کسی است که چیزهایی را که خداوند آفریده می بیند و از آن عبرت می گیرد و از رحمتهای خداوند سهم می برد و انرژی می گیرد، که بزرگترین نعمتها دانش و ایمان است برای آنان که لیاقت آنها را دارند. آیات مورد توجه در این باره: مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز عبرتی است برای خردمندان، آنان که ایستاده و نشسته و به پهلو خفته خدا را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند. پروردگارا، این جهان را بیهوده نیافریده ای، تو منزهی، ما را از عذاب آتش نگه دار. آیات 190 تا 191 از سوره 3 عمران. خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و برای شما گوش و چشم و دل آفرید تا شاید شاکر باشید. آیا پرندگان را نمی بینید که در جو آسمان مسخر فرمان خدایند و جز او هیچ کس نگهدار آنها نیست؟ مسلماً در اینها نشانه هایی است برای گروهی که ایمان دارند. آیات 78 و 79 از سوره 16 نحل. در وجود چهار پایان برای شما عبرتی است. از درون شکم آنها، از میان سرگین و خون، شیر خالص و گوارا به نوشندگان می نوشانیم. از میوه درختان خرما و انگور مسکرات و روزی خوبی به دست می آورید که در این عبرتی است برای خردمندان. پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که در کوها و درختان و داربست‌های چوبی منزل کن، آنگاه از میان میوه‌ها بخور و راه پروردگارت را آرام بپیما. از شکم‌هایشان نوشیدنی‌های رنگارنگ بیرون می‌آید که در آن شفای مردمان است. به راستی در آن عبرتی است برای اندیشمندان. آیات 66 تا 69 از سوره 16 نحل. چه بسیار نشانه هایی در آسمان و زمین وجود دارد که آنها از کنارش می گذرند و از آن روی می گردانند. بیشتر آنها ایمان نمی آورند مگر ایمانی آلوده به شرک. آیا از این ایمان هستند که عذاب فراگیر از جانب خدا به سراغ آنها بیاید یا رستاخیز بیان که خبردار شوند ناگهان فرا رسد؟ آیات 105 تا 107 از سوره 12 یوسف. صدق الله العلی العظیم. نور، روشنایی. خداوند نوری است که بر تمامی خلقت میتابد و آن را ظاهر میسازد. همان گونه که نور وسیله دیدنی کردن دیدنی هاست، او هم آنچه را که درک شدنی است به درک میرساند. نوری که درک کردنی ها را نشان میدهد نور ایمان و خرد است و چشمی که آن را میبیند بصیرت یا چشم دل است. آن نور، نور وجود است. عدم وجود نور تاریکی است. آن نور خود را و تمام آنچه را که هست دیدنی میسازد. آن نور نوری است که وجود را از تاریکی عدم بیرون می آورد. خورشید بر آسمان ها و زمین نور می بارد و ما را به دیدن چیزهای اطرافمان بزرگ و کوچک و به شکلهای مختلف قادر می سازد تا بتوانیم آن را که برای ما مفید است از آنچه مضر می باشد تشخیص دهیم. در آن نور ما راه خود را می بینیم و چاره و باطلاق ها را تشخیص می دهیم. به همین طریق خداوند نور ایمان را عطا فرموده که راه مستقیم رستگاری و چاله ها و باطلاق های بی ایمانی، گناه و عصیان را نشان می دهد. آن خورشید ایمانی که در قلب مؤمن است به او زیبایی صورت و زیبایی سیرت می دهد. نور ایمان سیاهی بی ایمانی و گناه را از درون و بیرون می ستاید و انسان را به نور حقیقت، رستگاری و آرامش می رساند. شما که با این همه کوشش و بذل سرمایه می خواهید زندگی مادی خود را با نور چلچراغ ها، جواهرات درخشان و خودنمایی روشن کنید، چرا نور قلبتان را خاموش می سازید؟ نمی بینید که ممکن است باعث شوید که قلبتان به تاریکی عادت کند و مانند موش کوری از دیدن روشنایی عاجز گردد؟ اگر چشم سر شما کور شود، کسی دیگری می تواند دستتان را بگیرد و در راهی رهبرتان باشد. اما کسی که چشم قلبش کور است قابل رهبری نیست و برای ابد گم می شود. تجلی این نام زیبای پروردگار در بنده است که به رحمت پاسخ پیامبر عظیم و شأن ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله رسیده که فرمود: ای پروردگارم، به من نور عطا فرما. و کسی است که به دانستن راز این آیه قرآن مجید رسیده که فرموده: خداوند نور آسمان ها و زمین است. او می داند که تمام وجود، دانش، تفکر و احساس از آن نور می آید و اینکه تمام وجود و دانش جهان هستی چیزی نیست جز آن نور. هادی، راهنما. خداوند یگانه است که آفریننده رهبری است و بندگانش را به خیر، نیکوکاری و ارضای نیازهایشان رهبری می فرماید. قبل از هر چیز او بهترین بندگانش را به شناخت ذات خود رهبری می فرماید. بعد دیگر بندگان خیش را به دیدار آن چیزهایی که متجلی سازنده صفات نیکو در خلقتش هستند راهبر است. او هر موجودی را به آنچه که برای وجودش لازم است رهبری می فرماید. نتیجه این هدایت ایمان می باشد. خداوند تنها کسی است که رهبری و سوی رهبری را آفریده است. او آفریننده اسباب ایمان است که قلب را روشن می سازد و بی ایمانی که منیت را قوی می کند. او راه هر که را بخواهد روشن می سازد و هر که را بخواهد گمراه می کند. اما خداوند به زور و بدون دلیل کسی را گمراه نمی کند. خداوند فقط کسی را گمراه می کند که اراده خود را برای انتخاب غلط به کار می برد و از امکانات وجودیش در راه بی ایمانی استفاده می کند. در این حال ایمان در انسان فطری، اصیل و بنیادی است و بی ایمانی بی اصل و تصادفی است. ایمان به معنی یکتاپرستی در انسان اصل است و این موضوع را خداوند در قرآن مجید به ما یادآوری فرموده که او ما را به این شیوه آفریده و تغییری در آفرینش خدا نیست. او برای یادآوری، آموزش و تحکیم ایمان ما کتاب‌ها، پیامبران و دانشمندان را داده است. تمام اینها بخشی از رهبری خداوند هستند. وقتی انسان آرزوی هدایت به معنی پیروی از این رهبری را داشته باشد، آن را بخواهد و با آن استوار بماند، رهبری خداوند روز به روز بیشتر می شود. کسی که به خوبی رهبری شده باشد، حقیقت را می داند، به حقیقت احترام می گذارد و حقیقت را می پذیرد. او مرگ را به عمل کرده بی حقیقتی که عدم عدالت و عناد است، ترجیح می دهد. حتی اگر علاقه، قدرت و پشتیبانی لازم برای مخالفت کردن با حقیقت را داشته باشد، این کار را نخواهد کرد. او فقط حقیقت می‌گوید، به حقیقت گوش می‌دهد، با حقیقت زندگی می‌کند و برای حقیقت می‌میرد. این از شخصی که خوب رهبری شده است و این از تجلی نور هادی، این نام زیبای پروردگار در انسان. و به این ترتیب او وسیله‌ای می‌شود برای رستگاری انسان‌های دیگر. او از اجرای حقیقت نیرو می‌گیرد، اجرای آنچه که خداوند دستور داده و آنچه که ممنوع ساخته است. آیات مورد توجه در این باره: گفت پروردگار ما کسی است که نعمت وجود به همه موجودات بخشید، سپس آنها را هدایت کرد. آیه 50 از سوره 20 تاها. این یادآوری است، هر کس بخواهد می تواند راهی را انتخاب کند که به سوی پروردگارش باشد. آیه 29 از سوره 76 دهر. با یکتا پرستی روی بدین آور، این آفرینشی است که خدا مردم را به آن شیوه آفرید. تغییری در آفرینش خدا نیست. آیه 30 از سوره 30 روم. بدیع، نخستین سرچشمه، بانی. خداوند ایجاد کننده تمام آفرینش است و آن را بدون هیچ جنس یا نمونه ای ساخته است. او به هیچ گونه دانش قبلی برای تفکر، تحقیق اولیه و درک چیزها نیاز ندارد. او اولین هر چیز را در خلقت اختراع می کند. هر آنچه را که او می آفریند معجزه ای حیرت انگیز، چون او آن را از عدم به وجود آورده است. تمام آنچه بعد از خلقت اولیه به وجود آمده است مانند همان اولی با بقیه متفاوت است. با وجود این که همه به هم شباهت دارند، با یکدیگر فرق می کنند. به صورت خودتان و دیگران نگاه کنید. با وجود این که چشم ها، بینی و دهان همه در جای خود هستند، اگر به میلیون ها انسان دیگر هم نگاه کنید، دو چهره ای که دقیقا مانند هم باشند نمی بینید. وقتی قیافه ها و ژست هایی که این چهره ها می توانند به خود بگیرند با آن اضافه کنید، تفاوت ها را نامحدود خواهید یافت. همان گونه که بر قدرت خرد و ایجاد کنندگی پروردگار تعالی محدودیتی وجود ندارد. توجه و کنجکاوی دوتا از بزرگترین هدیه هاییست که به انسان داده شده است. تمام دانش، شناخت، علم، صنعت و اختراعات زاده این کیفیات هستند. انسان نمیتواند اختراع یا ایجاد کند. تنها کاری که میتواند بکند کشف چیزهایی است که خداوند قبلا خلق کرده بوده است. وقتی انسان پدیده‌ای را با توجه، مشاهده و کنجکاویش را مورد تحقیق قرار می‌دهد، وقتی نمونه های پرندگان و ماهی ها را می‌بیند و از مواد معدنی و دیگر مواد در دسترس خود استفاده می‌کند، موفق به کشف هواپیماها، سفینه‌ها، وزیر دریایی‌ها یا بسیار چیزهای بیشمار دیگر می‌شود. بعضی‌ها در اینجا توقف می‌کنند و از این مواد به سود دستاوردهای مادی و شهرت استفاده می‌کنند و گرفتار نخوت شده تصور می‌کنند آنها اختراع کرده و آنها به وجود آورده‌اند. خوشا به حال آن دانشمندان و مخترعینی که موفقیت خود را به صورت مقدمه‌ای برای موفقیت بزرگتر و دریافت عشق خداوند در قلب‌هایشان به کار می‌برند. آنها دست قدرت پروردگار ایجاد کننده و قدرتمند را که از آنها به عنوان وسیله‌ای برای به دنیا آوردن کشف‌هایشان استفاده کرده است می‌بینند. تجلی این نام زیبای پروردگار در کسی دیده می شود که با وجود اینکه شاهدی است بر آفرینندگی خداوند در هر چیز، به او قدرت دانایی کشف و سازندگی چیزهایی داده شده که دیگران نمی توانند. چه خوب گفته آن دانایی که فرموده آنها که با خرد الهی کار می کنند نورند، آنها که با دانش و شناخت کار می کنند رهبرند، آنها که نصایح خوبی می کنند چراغند، آنها که فکر می‌کنند و می‌دانند زنده‌اند، آنها که نادانند و نمی‌خواهند بدانند مرده‌اند. باقی یگانه ماندگار ابدی. خداوند یگانه پایدار است که وجود او در گذشته، آینده و برای همیشه بوده و هست. بعد از بدایت و قبل از قبل، او نه ابتدا دارد نه انتها. زمان تنها برای خلق متغیر وجود دارد، با خواست و آفرینش شروع و با قیامت پایان می‌یابد. قبل از آفرینش زمانی نبود، اما خداوند وجود داشت. خلقت پایان خواهد پذیرفت و زمان هم با آن، اما خداوند پایدار خواهد ماند. این دنیا مانند مسافرخانه است که مسافر چندی در آن می‌ماند و بعد آن را ترک می‌کند. سالهای سال چه مسافرینی که با آن آمده و رفتند؟ آنها چه کسانی بودند؟ کجا هستند؟ کجا رفتند؟ ملتها و تمدنها آمده و رفتند. انسان و هر موجود دیگری در جهان هستی همین گونند. همینطور برای انسان این دنیا مزرعی است که میتواند در آن زحمت بکشد، گندم بکارد یا خار، و فصل برداشت اصلی محصولش در روز قیامت است. این زندگی چون زمین رژه است، هر کس وقتی نوبتش برسد از آن می‌گذرد، همه در گروه‌های مختلف و زیر پرچم‌های متفاوت که با آهنگ‌های متفاوت قدم برمی‌دارند و به موقع درست زمین را ترک می‌کنند. هیچ کس در این دنیا نمی‌ماند، این دنیا هم با کسی نمی‌ماند. همه چیز مادی و موقتی است، از جمله خود دنیا. تمام جهان هستی به غیر از خداوند باقی. در این حال برای به دست آوردن زندگی جاودان در مدت زمان این ملاقات کوتاه، در اینجا راهی هست. این راه دل نبستن به این دنیاست، تنها برای سود این جهان کار نکردن، برای سود فوری شخصی کار نکردن است. اگر انسان برای خدا کار کند، برای خوشنودی خداوند، برای سود خلق خدا، حالا و در آینده وقتی همه چیز پایان یافت و این بدن به خاک مبدل شد، کار انسان او را به جاودانگی می‌رساند. اگر شما دکتر یا معمار هستید، وقتی به آن دنیا رفتید که در آن نه مریضی برای مداوا وجود دارد و نه معماری و نه جایی برای ساختن، هم بود شما هم دانش شما بی‌حاصل خواهد شد. اما اگر با این دانش و امکانات خود در راه خدا به نفع بندگان خدا خدمتی کرده اید، یا مثلا پنسیلین توسط شما کشف شده باشد که مدت ها بعد از رفتنتان هم به معالجه بیماران ادامه دهد، یا اگر هر کار خوب و خیری کرده باشید که بعد از شما مورد استفاده خلق خدا قرار بگیرد، یا به هر نوعی برای دیگران مثمر ثمر بوده اید، و اگر مقصود شما از انجام این کارها خدمت در راه خدا بوده و نه فقط دستاوردهای مادی، در جهان دیگر و برای کاری که در این دنیا کرده ای به جاودانگی و پاداش های غیر قابل تصور خداوند خواهید رسید. تجلی نور این نام یا صفت زیبای الهی در آن بنده خوب خداست که به او شناخت جاودانگی داده شده و او در حالی که از نعمتهای حلال این دنیا به درستی استفاده می کند، بهره خود را از آخرت هم فراموش نکرده و بذر دانه های خوب و مفید را در این مزرعه دنیا می پاشد و برای خلق خدا در راه خدا مفید واقع شده و لیاقت دریافت وعده های بیمثل و مانند او را می یابد. آیات مورد توجه در این بار: خداوند به مؤمنان صالح وعده آمرزش و اجر عظیم داده است. آیه 9 از سوره 5 مائده. برای هر گروه در برابر اعمالشان درجاتی است و پروردگار تو از کردارشان غافل نیست. آیه 132 از سوره 6 انعام. بنگر چگونه بعضی را بر بعضی برتری داده ایم و درجات آخرت و برتری هایش از این هم بیشتر است. آیه 21 از سوره 17 اسراء. صدق الله العلی العظیم. وارث، کسی که از همه ارث میبرد. خداوند وارث قایی است که بعد از مالکین موقتی همه چیز برای او میماند. اوست که بعد از ناپدید شدن همه موجودات موجود است. اوست که تمام وجود به سویش باز میگردد. اوست که خواهد پرسید امروز سلطنت از آن چه کسی است و اوست که پاسخ میدهد از آن خداوند قاهر منتقم یکتا. انسان غافل آگاه نیست که آنچه دارد از جمله خودش فقط به او امانت داده شده است. آنکه برای این نعمتهای بیپایان خداوند یگانه سخیترین شکرگزار نیست، متکبر است و فکر میکند آنچه را که دارد مال اوست. او از آنها برای لذات خود سود میبرد. وقتی از میان میرود او و تمام چیزهای دیگر به خداوند یگانه باقی باز میگردند که قبل از قبل است و بعد از بعد، که تنها صاحب و وارث همه است. آنگاه از او سؤال خواهد شد امروز سلطنت از آن کیست و او حقیقت را خواهد فهمید. اما چه دیر. اما آنها که در این دنیا چشمان قلبشان بینا و گوشهای قلبشان شنوا بوده، دائما بیاد آورده و می دانستند، خواهند گفت از آن خداوند قاهر منتقم یکتاست. آنها می دانند که چیزی نیستند مگر نگهبانان موقتی آن چیزی که در دست دارند. گویی آنها صندوقداران مفتخر بانک خداوند هستند که به دنبال آرزوهای جسم و دستورات منیتشان نمی روند، بلکه آن کاری را می کنند که خداوند می خواهد به خاطر او و برای خوشنودی او. با این کار آنها با خداوند یگانه می شوند و دائمی و جاودانه. تجلی این نام در بنده ایست که به راز نام وارث پی برده که در حالت بقا به الله است، یعنی جاودانه با خداوند، و سهم خود را از خرد الهی و از جایگاه پیامبران می برد. او در دانش، عقل و رهبری وارث پیامبران است. توجه به آیاتی در این مورد: فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست. روزی که قیامت برپا شود اهل باطن زیان خواهند کرد. آیه 27 از سوره 45 جاسیه. روزی که منادی از مکانی نزدیک ندا دهد گوش فراده. روزی که همگان صیحه راستین را بشنوند. روز خروج است، زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت نزد ماست. آیات 41-43 از سوره 50 قاف. آن روز که همگان آشکار شوند، چیزی بر خدا پوشیده نخواهد ماند. در آن روز فرمان روایی از آن کیست؟ از آن خداوند یکتای قهار. آیه 16 از سوره 40 مومن. صدق الله العلی العظیم. رشید، معلم راستین صالح. خداوند صالح است و اوست که نیکوکاری را برای همه موجودات معین می‌فرماید. او در خردش تمام موضوعات را از راه نظم کامل به انتهایشان می‌رساند. او آن معلم قایی است که انسان را به راه راست و رستگاری هدایت می‌کند. او معلم کاملی است که در عقل و عمل هیچ کم نمی‌آورد. هر کاری که او انجام می‌دهد روشن و دارای هدف مفیدی است. تدریس او چنان مؤثر است که به صورت طبیعت یا غریزه در هر چیزی که در جهان است و از اراده او تبعیت می کند در می آید. او به انسان در کتاب های آسمانی راه سعادت و رستگاری را آموخته است. او آنچه را که به ما می آموزد به اجبار نیست، بلکه آن را به اراده انسان واگذار می کند که بر اساس آنچه که آموخته عمل کند و رسیدن به صلح، سعادت و رستگاری را به عنوان پاداش آنچه که آموخته است به دست آورد. با وجود اینکه خداوند قوی و قادر است که خلق را به اجرای دستوراتش مجبور کند، می‌گذارد انسان به اراده خود در عمل به آنچه که آموخته است به پاداش دست یابد. انسان به عنوان دانش آموز اول باید به آنچه که آموخته می‌شود آگاه و هوشیار باشد. بعد باید از هوشی که از طرف معلم به او داده شده برای نزد دادن و تعلیم و تربیت خودش به نفسش استفاده کند. بعد باید قوانین الهی خداوند را بیاموزد و بر اساس آنها زندگی مادیش را هم پیش ببرد. به تدریج که آنها از خداوند معلم قایی میاموزند، در درون و بیرون خود به نزد و آرامش میرسند. بزرگترین معلم دانش آموزان را وادار به دیدن اراده خود، قدرت، سخاوت، عشق و شفقت خودش می کند. او دانش آموزان را عاشق خود می کند و باعث می شود آنها برای اجرای گفته های او زندگی کنند و عاشق کار کردن برای خوشنودی او باشند. تجلی این نام زیبای الهی در انسان آن است که شخص صالح و عادل می شود تا به راهی که به اراده خداوند و دستورات پیامبر اوست می پیوندد. این جایگاه معلم بزرگی است که به شناخت، یافت و نزدیکی خداوند رسیده است. چون او در راه راست است، اجازه رهبری دیگران را هم به راه راست دارد. صبور، صبر کننده. خداوند صبورترین است. او در همه چیز کامل است. او صبور است و عاشق و همراه صابران است. در آفرینش و عملش، در رفتار با آفریدگانش، هیچ چیز بزرگتر یا کوچکتر، بهتر یا بدتر، زودتر یا دیرتر از آن چیزی نیست که منظور او بوده است. او هیچ چیز را بیش از زمان معینش به تأخیر نمی اندازد. او هرگز عجله نمی کند و چیزها را مثل بعضی ها کامل نشده به پایان نمی رساند، بلکه هر کاری را در زمان مناسب و با روش دقیقی که لازم است انجام می دهد. خداوند در تنبیه گناهکاران عجله نمی کند. او می گذارد آنها در سلامت و کامرانی زندگی کنند، چون برای هر چیزی زمان معینی قرار داده است. هر چیزی باید دوره خود را به اتمام برساند. صبر او در مقابل گناهکاران برای این است که با آنها وقت دهد که از حالت غفلت بدر آیند، اعمال غلط خود را تشخیص دهند و به توبه برسند. خداوند رحیم است. رحم او در دادن زمان برای توبه و پذیرش توبه است. صبر در اختیار الهی خداوند است. بنابراین انسان‌های صبور تجلی دهنده اختیار افتخارآمیز او هستند. انسان صبور کسی است که از آرزوهایی که جسم و نفسش می‌خواهد اما از نظر عقل و مذهب پذیرفتنی نیستند می‌گذرد. او خود را به کار برده آنچه که از نظر مذهب و عقل قابل پذیرش است وا می دارد، حتی اگر موجب نفرت نفسش باشد، چون می داند چگونه به اسب نفس و جسمش دهنه بزند. برای مؤمن صبر حالت بسیار بالایی است، چون مسائل این دنیا و آن دنیا با آن حل می شود. هیچ موفقیت، هیچ کمالی را نمی توان با آسانی و بدون درد به دست آورد. درد مربوط به جسم است که برای آنچه می خواهد عجول است، که برای کار در راه به دست آوردن خواسته هایش تنبل است، که اندازه را نمی شناسد و همیشه بیشتر از آنچه نیاز دارد می خواهد. خداوند پاداش های بی پایان خود را به کسانی وعده می دهد که می توانند در مقابل گردن کشی آرزوهای جسم و نفسشان صبور باشند و برای صبر در مقابل فقر و تصادفات و بیماری هایی که قابل پیشگیری نبوده و در مسیر زندگی ما پیش می آید، باز هم پاداش های بزرگتری هست. در حقیقت مصیبت هایی که به منظور امتحان یا آزمایش ایمانمان از طرف خداوند به طرف ما می آید، پاداش صبر و قبول آنها هم همراهشان است. و در این زمان اگر مردم بی صبری کنند، پاداش صبر را نیز از دست خواهند داد. و اما متاسفانه بعضی از مصیبت ها در اثر توجه نداشتن ما به قوانین اجتماعی و یا قوانین روحانی به سرمان می آید و بعد زمین و زمان و روزگار و همه چیز را مقصر قلمداد می کنیم جز خودمان، چنان که گفته شده: چو خود می کنی طالع خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. به هر حال معنی اسلام تسلیم به امر و خواست خداست، پیشگیری از اشتها، آرزو و خواسته های خود به خاطر خواست خداوند. برای اینکه بتوان تسلیم بود باید صبور بود. در اسلام صبر علامت ایمان است. پستی و خاری گناه است. هرگز خاری را که به دلیل ترس و تنبلی به آن گرفتار شده اید با صبر و تحمل اشتباه نگیرید. وقتی در مقابل ستمگری از مال، افتخار و تمامیت خود گذشتی، ممکن است از ترس و از ایمان به مصیبت هم بگذری یا روح خود را برای منافع کوتاه مدت دنیا بفروشی. مؤمنی که از خداوند می ترسد از هیچ کس نمی ترسد و کسی است که معمولا ظالمین از او می ترسند. برای او خار کردن خودش پیش هر کس بجز خداوند حلال نیست. تجلی نور این نام یا صفت زیبای خداوند در بنده مبارکی است که به اعتدال و آرامش کامل در خود و هر آنچه انجام می دهد رسیده، که نه تأخیر می کند و نه عجله، بلکه در زمان معینی عمل می کند. او در جنگ مداوم خود با منیت و در مخالفت با آرزوهای کاذب و اشتهای نفسانیش تداوم دارد. او در نگاه داشتن حدود الهی و پرستش او پشتکار به خرج می دهد و او لیاقت گرفتن جایزه های گرانقدر باری تعالی را پیدا می کند. آیات مورد توجه در این باره: مسلماً همه شما را به چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش اموال و نفوس و محصولات آزمایش می‌کنیم و شکیبایان را بشارت ده، آنان که چون مصیبتی به ایشان برسد گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. انا لله و انا الیه راجعون. آیه 155 از سوره 2 بقره. آنچه نزد شماست نابود خواهد شد و آنچه نزد خداست پایدار خواهد ماند و صابران را نیکوتر از کردارشان پاداش خواهیم داد. آیه 96 از سوره 16 نحل. آنگاه از کسانی باشد که به خدا ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش کرده باشند. اینان گروه خوشبختانند. آیات 17 و 18 از سوره 90 بلد. صبر کن که صبر تو جز به توفیق خدا نیست و به خاطر آنها غمگین مشو و از نیرنگ آنان دلتنگ مباش، زیرا خداوند با متقین و نیکوکاران است. آیات 127 و 128 از سوره 16 نحل. صدق الله العلی العظیم. و در پایان برای حسن ختام به آیه 56 از سوره 33 احزاب توجه میکنیم که خداوند فرموده، خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند. ای مؤمنان، بر او درود بفرستید و سلام کنید و تسلیم او باشید. درود بر پیامبر بزرگ اسلام و تمام پیروان او در سراسر قرنها. اللهم صل علی محمد و آل محمد.